سلام بر ابراهیم، جلد اول، ناشر نشر شهید ابراهیم هادی، به سفارش کتابخانه صوتی با آدرس @audio_kitab، راوی علی آقاجان. برخورد با دوست، از عباس هادی. نشسته بودیم داخل اتاق، مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سری از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود. بگیرش، دوست، دوست. بعد هم سری دوید دم در. یکی از بچه های محل لگدی به موتور زد. دزد با موتور نقشه بر زمین شد. تکه آهن روی زمین دست دزد را برید و خون جاری شد. چهره دزد پر از ترس بود و استراب. درد می کشید که ابراهیم رسید. موتور را برداشت و روشن کرد و گفت سری سوار شد. رفتن درمانگاه با همان موتور. دستش را پانسمان کردند. بعد با هم رفتن مسجد. بعد از نماز کنارش نشست و گفت چرا دزدی میکنی؟ آخه پول حرام که دزد گریه میکرد. بعد به حرف آمد و گفت همه اینها را میدانم. بیکارم. زن و بچه دارم. از شهرستان آمدم. مجبور شدم. ابراهیم فکری کرد. رفت پیش یکی از نمازگزارها. با او صحبت کرد. خوشحال برگشت و گفت خدا را شکر. شغل مناسبی برایت فراهم شد. از فردا برو سر کار. این پول را هم بگیر. از خدا هم بخواه که کمکت کند. همیشه به دنبال حلال باش. مال حرام زندگی را با آتش می کشد. پول حلال کم هم باشد برکت دارد. شروع جنگ از تقی مسگرها. صبح روز دوشنبه 31 شهریور 1359 بود. ابراهیم و برادرش را دیدم. مشغول اساس کشی بودند. سلام کردم و گفتم امروز عصر قاسم با یک ماشین تدارکات میره کردستان، ما هم همراهش هستیم. با تعجب پرسید خبریه؟ گفتم ممکنه دوباره درگیری بشه. جواب داد باشه، اگه شد من هم میام. ظهر همان روز با حمله هواپیماهای عراق جنگ شروع شد. همه در خیابان به سمت آسمان نگاه میکردند. ساعت 16:00 سر خیابان بودیم. قاسم تشکری با یک جیپ آهو پر از وسایل تدارکاتی آمد. علی خرمدل هم بود. من هم سوار شدم. موقع حرکت ابراهیم هم رسید و سوار شد. گفتم داشبرام مگه اساس کشی نداشتید؟ گفت اساس ها رو گذاشتیم خونه جدید و اومدن. روز دوم جنگ بود. قبل از ظهر با سختی بسیار و عبور از چندین جاده خاکی رسیدیم سر پل زهاب. هیچ کس نمی توانست آنچه را می بیند باور کند. مردم دسته دسته از شهر فرار می کردند. از داخل شهر صدای انفجار گلوله های توپ و خمپاره شنیده می شد. مانده بودیم چه کنیم. در ورودی شهر از یک گردنه رد شدیم. از دور بچه های سپاه را دیدیم که دست تکان می دادن. گفتم قاسم، بچه ها اشاره می کنن که سریتر بیایید. یک دفعه ابراهیم گفت اونجا رو. بعد سمت مقابل را نشان داد. از پشت تپه تانک های عراقی کاملا پیدا بود. مرتب شلیک می کردن. چند گلوله به اطراف ماشین اصابت کرد. ولی خدا را شکر به خیر گذشت. از گردنه رد شدیم. یکی از بچه های سپاه جلو آمد و گفت شما کی هستید؟ من مرتب اشاره می کردم که نیایید، اما شما گاز می دادید. قاسم پرسید اینجا چه خبره؟ فرمانده کیه؟ آن رزمنده هم جواب داد آقای بروجردی توی شهر پیش بچه هاست. امروز صبح عراقی ها بیشتر شهر را گرفته بودند، اما با حمله بچه ها عقب رفتند. حرکت کردیم و رفتیم داخل شهر. در یک جای امن ماشین را پارک کردیم. قاسم همانجا دو رکعت نماز خواند. ابراهیم جلو رفت و با تعجب پرسید قاسم این نماز چی بود؟ قاسم هم خیلی با آرامش گفت تو کردستان همیشه از خدا میخواستم که وقتی با دشمنان اسلام و انقلاب میجنگم اسیر یا معلول نشم. اما این دفعه از خدا خواستم که شهادت رو نصیبم کنه. دیگه تحمل دنیا رو ندارم. ابراهیم خیلی دقیق به حرفهای او گوش میکرد. بعد با هم رفتیم پیش محمد بروجردی. ایشان از قبل قاسم را میشناخت. خیلی خوشحال شد. بعد از کمی صحبت جایی را به ما نشان داد و گفت دو گردان سرباز آن طرف رفتند و فرمانده ندارد. قاسم جان برو ببین میتوانی اونها رو بیاری توی شهر؟ با هم رفتیم. آنجا پر از سرباز بود. همه مسلح و آماده ولی خیلی ترسیده بودند. اصلا آمادگی چنین حمله ای را از طرف عراق نداشتند. قاسم و ابراهیم جلو رفتند و شروع به صحبت کردند. طوری با آنها حرف زدند که خیلی از آنها غیرتی شدند. آخر صحبتها هم گفتند هر کی مرد و غیرت داره و نمیخواد دست این برسی ها به ناموسش برسه با ما بیاد. سخنان آنها باعث شد که تقریبا همه سربازها حرکت کنند. قاسم نیروها را آرایش داد و وارد شهر شدیم. شروع کردیم به سنگربندی. چند نفر از سربازها گفتند ما توپ 106 هم داریم. قاسم هم منطقه خوبی را پیدا کرد و نشان داد. توپ را به آنجا انتقال دادند و شروع به شلیک کردند. با شلیک چند گلوله توپ تانک های عراقی عقب رفتند و پشت مواضع مستقر شدند. بچه های ما خیلی روحیه گرفتند. غروب روز دوم جنگ بود. قاسم خانه ای را به عنوان مقر انتخاب کرد که به سنگر سربازها نزدیک تر باشد. بعد به من گفت برو به ابراهیم بگو بیا دعای توسل بخونیم. شب چهارشنبه بود. من راه افتادم و قاسم مشغول نماز مغرب شد. هنوز زیاد دور نشده بودم که یک گلوله خمپاره جلوی درب همان خانه منفجر شد. گفتم خدا رو شکر قاسم رفت تو اتاق. اما با این حال برگشتم. ابراهیم هم که صدای انفجار را شنیده بود سریع به طرف ما آمد. وارد اتاق شدیم. چیزی که می دیدیم باورمان نمی شد. یک ترکش به اندازه دانه عدس از پنجره رد شده و به سینه قاسم خورده بود. قاسم در حال نماز به آرزویش رسید. محمد بروجردی با شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد. آن شب کنار پیکر قاسم دعای توسل را خواندیم. فردا جنازه قاسم را به سمت تهران راهی کردیم. روز بعد رفتیم مقر فرماندهی. به ما گفتند شما چند نفر مسئول انبار مهمات باشید. بعد یک مدرسه را که تقریبا پر از مهمات بود به ما تحویل دادند. یک روز آنجا بودیم و چون امنیت نداشت مهمات را از شهر خارج کردند. ابراهیم به شوخی می گفت بچه ها اینجا زیاد یاد خدا باشید چون اگه خمپاره بیاد هیچی از ما نمیمونه. وقتی انبار مهمات تخلیه شد به سمت خط مقدم درگیری رفتیم. سنگرها در غرب سر پل ذهاب تشکیل شده بود. چند تن از فرماندهان دور دیده نظیر اسقر وسالی و علی قربانی مسئول نیروهای رزمنده شده بودند. آنها در منطقه پاوه گروه چریکی به نام دستمال سرخا را داشتند. حالا با همان نیروها به سر پل آمده بودند. داخل شهر گشتی زدیم. چند نفر از رفقا را پیدا کردیم. محمد شاهرودی، مجید فریدوند و غیره. با هم رفتیم به سمت محل درگیری با نیروهای عراقی. در سنگر بالای تپه فرمانده نیروها به ما گفت تپه مقابل محل درگیری ما با نیروهای عراقی است. از تپه های بعدی هم عراقی ها قرار دارند. چند دقیقه بعد از دور یک سرباز عراقی دیده شد. همه رزمنده ها شروع به شلیک کردند. ابراهیم داد زد چی کار میکنید؟ شما که گلوله ها رو تموم کردید. بچه ها همه ساکت شدند. ابراهیم که مدتی در کردستان بود و آموزش‌های نظامی را به خوبی فرا گرفته بود گفت: صبر کنید، دشمن خوب به شما نزدیک بشه بعد شلیک کنید. در همین حین عراقی‌ها از پایین تپه شروع به شلیک کردند. گلوله‌های آرپیجی و خمپاره مرتب به سمت ما شلیک می‌شد. بعد هم به سوی سنگرهای ما حرکت کردند. رزمنده‌هایی که برای اولین بار اسلحه به دست می‌گرفتند با دیدن این صحنه به سمت سنگرهای عقب دویدند. خیلی ترسیده بودیم. فرمانده داد زد: صبر کنید، نترسید. لحظاتی بعد صدای شلیک عراقی‌ها کمتر شد. نگاهی به بیرون سنگر انداختم. عراقی‌ها خوب به سنگرهای ما نزدیک شده بودند. یک دفعه ابراهیم به همراه چند نفر از دوستان به سمت عراقی‌ها حمله کردند. آنها در حالی که از سنگر بیرون می‌دویدند فریاد زدند: الله اکبر، الله اکبر. شاید چند دقیقه نگذشت که چندین عراقی کشته و مجروح شدند. 11 نفر از عراقی‌ها توسط ابراهیم و دوستانش به اسارت درآمدند. بقیه هم فرار کردند. ابراهیم سریع آنها را به طرف داخل شهر حرکت داد. تمام بچه‌ها از این حرکت ابراهیم روحیه گرفتند. چند نفر مرتب از اسرا عکس می‌انداختند. بعضی‌ها هم با ابراهیم عکس یادگاری می‌گرفتند. ساعتی بعد وارد شهر سرپل شدیم. آنجا بود که خبر دادند چون راه بسته بوده پیکر قاسم هنوز در پادگان مانده. ما هم حرکت کردیم و در روز 5 جنگ به همراه پیکر قاسم و با اتومبیل خودش به تهران آمدیم. در تهران تشییع جنازه باشکوهی برگزار شد و اولین شهید دفاع مقدس در محل تشییع شد. جمعیت بسیار زیادی هم آمده بودند. علی خرمدل فریاد می زد: فرمانده شهیدم، راحت ادامه دارد. دومین حضور از امیر منجر. 8 روز مهر ماه با بچه های معاونت عملیات سپاه راهی منطقه شدیم. در راه در مقر سپاه همدان توقف کوتاهی کردیم. موقع اذان ظهر برادر بروجردی که به همراه نیروهای سپاه راهی منطقه بود را در همان مکان ملاقات کردیم. ابراهیم مشغول گفتن اذان بود. بچه ها برای نماز آماده می شدند. حالت معنوی عجیبی در بچه ها ایجاد شد. محمد بروجردی گفت: امیر آقا، این ابراهیم بچه کجاست؟ گفتم: بچه محل خودمونه، سمت 17 شهریور و میدان خراسان. برادر بروجردی ادامه داد: عجب صدایی داره. یکی دو بار تو منطقه دیدمش. جوان پردل و جرأتیه. بعد ادامه داد: اگه تونستی بیارش پیش خودمون کرمانشاه. نماز جماعت برگزار شد و حرکت کردیم. بار دوم بود که به سرپل ذهاب می آمدیم. اسقر وصالی نیروها را آرایش داده بود. بعد از آن منطقه به یک ثبات و پایداری رسید. اسقر از فرماندهان بسیار شجاع و دلاور بود. ابراهیم بسیار به او علاقه داشت. او همیشه می گفت: چریکی به شجاعت و دلاوری و مدیریت اسقر ندیدم. اسقر حتی همسرش را به جبهه آورده و با اتومبیل پیکان خودش که شبیه انبار مهماته به همه جبهه ها سر میزنه. اسقر هم چنین حالتی نسبت به ابراهیم داشت. یک بار که قصد شناسایی و انجام عملیات داشت به ابراهیم گفت: آماده باش برویم شناسایی. اسقر وقتی از شناسایی برگشت گفت: من قبل از انقلاب در لبنان جنگیدم. کل درگیری‌های سال 58 کردستان را در منطقه بودم، اما این جوان با اینکه هیچ کدام از دوره‌های نظامی را ندیده، هم بسیار ورزیده است، هم مسائل نظامی را خیلی خوب می‌فهمد. برای همین در طراحی عملیات‌ها از ابراهیم کمک می‌گرفت. آنها در یکی از حملات بدون دادن تلفات 8 دستگاه تانک دشمن را منهدم کردند و تعدادی از نیروهای دشمن را اسیر گرفتند. اسقر وصالی یکی از ساختمان‌های پادگان ابوذر را برای نیروهای داوطلب و رزمنده آماده کرد و با ثبت نام و مشخصات افراد و تقسیم آنها نظم خاصی در شهر ایجاد کرد. وقتی شهر کمی آرامش پیدا کرد، ابراهیم به همراه دیگر رزمنده ها ورزش باستانی را برپا کرد. هر روز صبح ابراهیم با یک قابلمه ضرب می گرفت و با صدای گرم خودش می خواند. اسقر هم میاندار ورزش شده بود. اسلحه ژسه هم شده بود میل. با پوکی توپ و تعدادی دیگر از سلاح‌ها وسایل ورزشی را درست کرده بودند. یکی از فرماندهان می گفت آن روزها خیلی از مردم که در شهر مانده بودند و پرستاران بیمارستان و بچه های رزمنده صبحا به محل ورزش باستانی می آمدند. ابراهیم با آن صدای رسا می خواند و اسقر هم میاندار ورزش بود. به این ترتیب آنها روح زندگی و امید را ایجاد می کردند. راستی که ابراهیم انسان عجیبی. امام صادق علیه السلام می فرماید هر کار نیکی که بنده ای انجام می دهد در قرآن ثوابی برای آن مشخص است مگر نماز شب. زیرا آنقدر پر اهمیت است که خداوند ثواب آن را معلوم نکرده و فرموده پهلویشان از بسترها جدا می شود و هیچ کس نمی داند به پاداش آن چه کرده اند چه چیزی برای آنها ذخیره کرده اند. همان دوران کوتاه سر پل ذهاب ابراهیم معمولاً یکی دو ساعت مانده به اذان صبح بیدار می شد و به قصد سر زدن به بچه ها از محل استراحت دور می شد. اما من شک نداشتم که از بیداری سحر لذت می برد و مشغول نماز شب می شد. یک بار ابراهیم را دیدم. یک ساعت مانده به اذان صبح به سختی ظرف آب تهیه کرد و برای غسل و نماز شب از آن استفاده نمود. تسبیحات از امیر سپهرنژاد. 12 مهر 1359 است. دو روز بود که ابراهیم مفقود شده. برای گرفتن خبر به ستاد اسرای جنگ رفتم اما بیفایده بود. تا نیمه های شب بیدار و خیلی ناراحت بودم. من از صمیمی‌ترین دوستم هیچ خبری نداشتم. بعد از نماز صبح آمدم داخل محوطه. سکوت عجیبی در پادگان ابوذر حکم فرما بود. روی خاکهای محوطه نشستم. تمام خاطراتی که با ابراهیم داشتم در ذهنم مرور می شد. هوا هنوز روشن نشده بود. با صدایی درب پادگان باز شد و چند نفری وارد شدند. ناخودآگاه به درب پادگان نگاه کردم. توی گرگ و میش هوا به چهره آنها خیره شدم. یک دفعه از جا پریدم. خودش بود. یکی از آنها ابراهیم بود. دویدم و لحظاتی بعد در آغوش هم بودیم. خوشحالی آن لحظه قابل وصف نبود. ساعتی بعد در جمع بچه ها نشستیم. ابراهیم ماجرای این سه روز را اینطور تعریف میکرد. با یک نفر بر رفته بودیم جلو. نمیدانستیم عراقی ها تا کجا آمدند. کنار یک تپه محاصره شدیم. نزدیک به 100 عراقی از بالای تپه و از داخل دشت شلیک می کردند. ما 5 نفر هم در کنار تپه در چاله سنگر گرفتیم و شلیک می کردیم. تا غروب مقاومت کردیم. با تاریک شدن هوا عراقی ها عقب نشینی کردند. 2 نفر از همراهان ما که راه را بلد بودند شهید شدند. از سنگر بیرون آمدیم. کسی آن اطراف نبود. به پشت تپه و میان درخت ها رفتیم. در آنجا پیکر شهدا را مخفی کردیم. خسته و گرسنه بودیم. از مسیر غروب آفتاب قبله را حدس زدم و نماز را خواندیم. بعد از نماز به دوستانم گفتم برای رفع این گرفتاری ها با دقت تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام را بگویید. بعد ادامه دادم این تسبیحات را پیامبر زمانی به دخترشان تعلیم فرمودند که ایشان گرفتار مشکلات و سختی های بسیار بودند. بعد از تسبیحات به سنگر قبلی برگشتیم. خبری از عراقی ها نبود. مهمات ما هم کم بود. یک دفعه در کنار تپه چندین جنازه عراقی را دیدم. اسلحه و خشاب و نارنجک های آنها را برداشتیم. مقداری هم آذوقه پیدا کردیم و آماده حرکت شدیم. اما به کدام سمت؟ هوا تاریک و در اطراف ما دشتی صاف بود. تسبیحی در دست داشتم و مرتب ذکر می گفتم. در میان دشمن، خستگی، شب تاریک، اما آرامش عجیبی داشتیم. نیمه های شب در میان دشت یک جاده خاکی پیدا کردیم. مسیر آن را ادامه دادیم. به یک منطقه نظامی رسیدیم که دستگاه رادار در داخل آن قرار داشت. چندین نگهبان هم در اطراف آن بود. سنگرهایی هم در داخل مقر دیده می شد. ما نمی دانستیم در کجا هستیم. هیچ امیدی هم به زنده ماندن خودمان نداشتیم. برای همین تصمیم عجیبی گرفتیم. بعد هم با تسبیح استخاره کردم و خوب آمد. ما هم شروع کردیم. با یاری خدا توانستیم با پرتاب نارنجک و شلیک گلوله آن مقر نظامی را به هم بریزیم. وقتی این رادار از کار افتاد، هر سه از آنجا دور شدیم. ساعتی بعد دوباره به راهمان ادامه دادیم. نزدیک صبح محل امنی را پیدا کردیم و مشغول استراحت شدیم. کل روز را استراحت کردیم. باور کردنی نبود. آرامش عجیبی داشتیم. با تاریک شدن هوا به راهمان ادامه دادیم و با یاری خدا به نیروهای خودی رسیدیم. ابراهیم ادامه داد آنچه ما در این مدت دیدیم فقط عنایات خدا بود. تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام گره بسیاری از مشکلات ما را گشود. بعد گفت دشمن به خاطر نداشتن ایمان از نیروهای ما می ترسد. ما باید تا می توانیم نبردهای نامنظم را گسترش دهیم تا جلوی حملات دشمن گرفته شود. شهرک المهدی از علی مقدم و حسین جهانبخش. از شروع جنگ یک ماه می گذشت. ابراهیم به همراه حاج حسین و تعدادی از رفقا به شهرک المهدی در اطراف سر پل ذهاب رفتند. آنجا سنگرهای پدافندی را در مقابل دشمن راه اندازی کردند. نماز جماعت صبح تمام شد. دیدم بچه ها دنبال ابراهیم می‌گردند. با تعجب پرسیدم چی شده؟ گفتند از نیمه شب تا حالا خبری از ابراهیم نیست. من هم به همراه بچه‌ها سنگرها و مواضع دیدبانی را جستجو کردیم ولی خبری از ابراهیم نبود. ساعتی بعد یکی از بچه‌های دیدبان گفت از داخل شیار مقابل چند نفر به این سمت میان. این شیار درست رو به سمت دشمن بود. بلافاصله به سنگر دیدبانی رفتم و با بچه ها نگاه کردیم. 13 عراقی پشت سر هم در حالی که دستشان بسته بود به سمت ما می آمدند. پشت سر آنها ابراهیم و یکی دیگر از بچه ها قرار داشت. در حالی که تعداد زیادی اسلحه و نارنجک و خشاب همراهشان بود. هیچ کس باور نمی کرد که ابراهیم به همراه یک نفر دیگر چنین حماسه‌ای آفریده باشد. آن هم در شرایطی که در شهرک المهدی مهمات و سلاح کم بود. حتی تعدادی از رزمنده ها اسلحه نداشتند. یکی از بچه ها خیلی ذوق زده شده بود. جلو آمد و کشیده محکمی به صورت اولین اسیر عراقی زد و گفت عراقی مزدور. برای لحظه‌ای همه ساکت شدند. ابراهیم از کنار ستون اسرا جلو آمد. روبروی جوان ایستاد و یکی یکی اسلحه ها را از روی دوشش به زمین گذاشت. بعد فریاد زد: برای چی زدی تو صورتش؟ جوان که خیلی تعجب کرده بود گفت: مگه چی شده؟ اون دشمنه. ابراهیم خیره خیره به صورتش نگاه کرد و گفت: اولا او دشمن بوده، اما الان اسیره. در ثانی اینها اصلا نمیدونن برای چی با ما میجنگن. حالا تو باید اینطوری باهاشون برخورد کنی؟ جوان رزمنده بعد از چند لحظه سکوت گفت: ببخشید، من کمی هیجانی شدم. بعد برگشت و پیشانی اسیر عراقی را بوسید و معذرت خواهی کرد. اسیر عراقی که با تعجب حرکات ما را نگاه میکرد به ابراهیم خیره شد. نگاه متعجب اسیر عراقی حرفهای زیادی داشت. دو ماه پس از شروع جنگ ابراهیم به مرخصی آمد. با دوستان به دیدن او رفتیم. در آن دیدار ابراهیم از خاطرات و اتفاقات جنگ صحبت میکرد، اما از خودش چیزی نمیگفت، تا اینکه صحبت از نماز و عبادت رزمندگان شد. یک دفعه ابراهیم خندید و گفت: در منطقه المهدی در همان روزهای اول 5 جوان به گروه ما ملحق شدند. آنها از یک روستا با هم به جبهه آمده بودند. چند روزی گذشت، دیدم اینها اهل نماز نیستند، تا اینکه یک روز با آنها صحبت کردم. بندگان خدا آدمهای خیلی ساده‌ای بودند. آنها نه سواد داشتند نه نماز بلد بودند. فقط به خاطر علاقه به امام آمده بودند جبهه. از طرفی خودشان هم دوست داشتند که نماز را یاد بگیرند. من هم بعد از یاد دادن وضو یکی از بچه ها را صدا زدم و گفتم: این آقا پیش نماز شما، هر کاری کرد شما هم انجام بدید. من هم کنار شما می ایستم و بلند بلند ذکرهای نماز را تکرار می کنم تا یاد بگیرید. ابراهیم به اینجا که رسید دیگر نمی توانست جلوی خندهش را بگیرد. چند دقیقه بعد ادامه داد: در رکعت اول وسط خواندن هم امام جماعت شروع کرد سرش را خاراندن. یک دفعه دیدم آن 5 نفر شروع کردن به خاراندن سر. خیلی خندم گرفت، اما خودم را کنترل کردم. اما در سجده وقتی امام جماعت بلند شد، مهر به پیشانیش چسبیده بود و افتاد. پیش نماز به سمت چپ خم شد که مهرش را بردارد. یک دفعه دیدم همه آنها به سمت چپ خم شدن و دستشان را دراز کردن. اینجا بود که دیگر نتوانستم تحمل کنم و زدم زیر خنده. حلال مشکلات، از یکی از دوستان شهید. از پیامبر اکرم صلی الله سوال شد که کدام یک از مؤمنین ایمانی کامل تر دارند. فرمودند: آن که در راه خدا با جان و مال خود جهاد کند. سردار محمد کوسری فرمانده اسبق لشکر حضرت رسول ضمن بیان خاطراتی از ابراهیم تعریف می کرد: در روزهای اول جنگ در سرپل ذهاب به ابراهیم گفتم: برادر هادی، حقوق شما آماده است، هر وقت صلاح میدانی بیا و بگیر. در جواب خیلی آهسته گفت: شما کی میری تهران؟ گفتم: آخر هفته. بعد گفت: 3 آدرس رو مینویسم، تهران رفتی حقوقم رو در این خونه ها بده. من هم این کار را انجام دادم. بعدها فهمیدم هر 3 از خانواده های مستحق و آبرودار بودن. از جبهه برمیگشتم. وقتی رسیدم میدان خراسان دیگر هیچ پولی همراه هم نبود. به سمت خانه در حرکت بودم، اما مشغول فکر. الان برسم خانه، همسر و بچه هایم از من پول میخواهند. تازه اجاره خانه را چه کنم؟ سراغ کی بروم؟ به چه کسی رو بیاندازم؟ خواستم بروم خانه برادرم، اما او هم وضع خوبی نداشت. سر 4 عارف ایستاده بودم. با خودم گفتم: فقط باید خدا کمک کند. من اصلا نمیدانم چه کنم. در همین فکر بودم که یک دفعه دیدم ابراهیم سوار بر موتور به سمت من آمد. خیلی خوشحال شدم. تا من را دید از موتور پیاده شد و مرا در آغوش کشید. چند دقیقه صحبت کردیم. وقتی میخواست برود اشاره کرد: حقوق گرفتی؟ گفتم: نه، هنوز نگرفتم، ولی مهم نیست. دست کرد توی جیب و یک دسته اسکناس درآورد. گفتم: به جون آقا ابرام نمیگیرم، خودت احتیاج داری. گفت: این قرض الحسن است، هر وقت حقوق گرفتی پس میدی. بعد هم پول را داخل جیبم گذاشت و سوار شد و رفت. آن پول خیلی برکت داشت، خیلی از مشکلاتم را حل کرد. تا مدتی مشکلی از لحاظ مالی نداشتیم. خیلی دعایش کردم. آن روز خدا ابراهیم را رساند. مثل همیشه حلال مشکلات شده بود.